أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در این ضیافت الهی در محضر قرآن کریم هستیم و آیات سوره مبارکه صافات را بررسی میکنیم. توفیق دست داد که تا آیه 49 دیشب خدمت عزیزان مطرح شد و آیه 50 الان و آیات بعد از آن خوانده شد که مورد گفتگوی امشب واقع خواهد شد. قسمتی بود که حضرت پروردگار جنات نعیم مخلصین رو توصیف فرمود، جایگاه بسیار دلنشین و گوارایی که برای اهل اخلاص، برای اهل تقوا و ابرار و متقین و محسنین در نظر گرفته شده است، آنان در آنجا مستقر خواهند. یک به یک ویژگی ها رو گفتیم و اشاره شد که آنچرا که خداوند سبحان در وصف حال هوای بهشت می فرماید، این جایگاه جاودانه می فرماید، شمه از اون بخش از اون رنگ و بوی مادی دارد و بخش اون فرامادی است. رسید به اونجا که یطاف علیهم بکأس من معین، بهترین نوشیدنی ها برای آنان گردانده می شود با همون توصیفاتی که گفتم، بیضاء لذت لشاربین، که 100% تمام اون لذت است و نشاط و شادمانی است، نه دفع علم و رفع نیاز. لا فیها قول ولا هم انها ینزفون. دو مشکلی که در نوشیدنی های دنیا وجود دارد از جنس خاص اون، یکی اون آسیب های پنهانی که به جسم انسان وارد می کند، خیر در این نوشیدنی ها نیست، و دوم نزو هم ندارد، یعنی نمی کشد، به در نمی آورد جوهر عقلانیت انسان و هوشمندی آدمی رو که توضیحات کافی رو گفتیم. رسید به نعمت دیگری که این نعمت بیش از اون که مادی باشد جنبه معنوی دارد، که همدمی، همصحبتی و همدلی است. و عندهم قاصرات و طرف عین، و در کنار اینان است ازواجی و همتایان و همسرانی که قاصرات و طرفند. دیشب این توضیح داده شد که خداوند هنگامی که همسران بهشتی را توصیف می کند تفاوتی هم نمی کند، چه زن آنان چه مرد آنان، هنگامی که سخن از جمال می گوید، شاید قبل از آن و پایا پایان، تنیده با جمال کمال آنان را مطرح می کند. اگر اینها عینند، اشاره کردیم که عین جمع عینا یعنی خوشچشم، یعنی خوشچشم مذکر و اون اعین. اینها اگر یه ویژگی دارن، خب یه نماد را از تمام زیبایی صورت خداوند مطرح می کند که برجسته ترین عضو است در زیبایی شناسی، که چشم است و بالاخره این دیده و حالاتی که در پس اون نهفته است. اما قبل از اون قاصرات و طرف، اشاره شد قصر یعنی حبس کردن و کنترل کردن، طرف یعنی دیدگاه و نگاه. اینها به یه رتبه ای رسیدند که به تمام معنا نگاهی ایشان کنترل شده است. همون آفتی که مع الاسف اشاره کردیم در دنیا مقدمه بسیاری از ناامنی های اخلاقی و جنسی و خانوادگی می شود. اینها کاملا در این جهت محرز و روشن. و عندهم قاصرات و طرف عین، این جمله باقی ماند فقط، کأنهم بیض مکنون، و گویا این همسران بیض مکنونند. کلمه بیض به معنای اون به اصطلاح تخمه، تخم پرندگان، اما قاعدتا با این ویژگی در مورد بیض و بیض و نعامه در کلام عرب به کار برده می شود که ویژگی خاصی دارد. تخم شترمرغ ویژگی یا آن دو ویژگی است، یکی این که این حیوان این رو مستور می کند و پنهان می کند، حتی در کلام عرب نام اون فضایی که این تخم در اون قرار گرفته میشه با ادبیات خاصی از اون نام برده میشه، و به طور کلی خود این تخم رو ثقل می گویند در کلام عرب. ثقل یعنی شیء گرانبهای ارزشمند، دارای ارزش بالا. دومین ویژگی رنگ آن است که سپید است، اما نه سپید لوس، بلکه یه سپید ملیح دلنشین گرم است که می نوازد چشم را. کأنهن گویا آنان بیضند. خب این بعد که گفته میشه اون بعد باز جمال اینجا مقدم میشه، بحث زیبایی است و جمال. رنگ اساساً مقوله چشم نوازی است، انسان ها دلبسته رنگند و رنگ ها رو بسیار دوست می‌دارند و وابسته به آنند، لذا بیض رو مطرح می‌کند که اون بحث زیبایی ظاهری و اینکه اینها سپید اندامند و امثال این گفته میشه. اما به دنبال اون فرمود مکنون. کلمه مکنون از کن میآید، کنه به معنای ستره، کنه ستره، انگامی که چیزی رو پوشیده می کنند این میشه مکنون. می فرمایید سر مکنون، راز مکنون، آنچه در سینه است. اینها در نهایت زیبایی اما مکنون، اما در نهایت ستر و پوشیدگی. یه عنوان رو در جمال می فرماید، یه عنوان رو در کمال بازگو می کند. حضرت پروردگار می تند این دو را آمیخته با هم نشان داده می شود. خب این بسیار مهم است که عزیزان به طور کلی در ارزش وجودی بانوان در دنیا همین است که خداوند برای بهشت هم همین گونه مطرح می کند. دیشب اشاره کردم جسته و گریخته خدمت دوستان عزیز، این ویژگی هایی که اینجا برای ازواج بهشتی مطرح می کند نه برای موجودات ماورایی است، نه، برای همون انسان هایی است که قابلیت و لیاقت همسری در بهشت رو و جایگزینی در بهشت رو پیدا می کنند. بنابراین باید این مقام رو در دنیا احراز کنند که بعد بتوانند اونجا در سلک ازواج و همسران درآیند. یعنی باید اون ویژگی ها و عفاف ها در دنیا دست بده، باید این جمال ها در دنیا به شکل زمینه اون ایجاد بشه عزیزان، اون کمال در دنیا احراز بشه تا لیاقت پیوستن به چنین صفی رو در اون عالم داشته باشن. خب در دنیا میبینیم عزیزان در مورد بانوان این به عنوان ارزش مطرح میشه، ارزش اساسی و بنیادی که در نظام تربیتی و اخلاقی و ارزشی اسلام و قرآن بنابراین نیست که زن به لحاظ جسم زیبایی های او در معرض انظار عمومی به نمایش گذارده شود، و به بیانی شخصیت زن رو نمیتواند جسم و زیبایی های ظاهری او تعریف کند. این به هیچ وجه من الوجوه با آموزه های قرآن سازگاری ندارد. دقت بفرمایید در قرآن دو جا خیلی زیبا این نکته گفته میشه، یکی این که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، پیامبر به این زنان بگو تبرج نکنند. کلمه تبرج از ماده برج میآید. برج شما هنگامی که نزدیک تهران میشید اولین بنای سازه ای رو که میبینید چیست؟ برج میلاد است، قریب 250 متر ارتفاع آن است. نمیدونم به عرض به خدمتون دبی نزدیک میشید، نمیدونم برج خلیفه رو میبینید، میرید سی ان تاور رو میبینید، کندی ان نشان تاور رو میبینید. این برج های بلند رو در هر منطقه‌ای که میرید، هر شهری که میرید که موجوده، اولین بنا و سازه همونه که به چشم میاد، و از هر کجای این شهر نگاه کنید همون دیده میشود. تبرج یعنی برج گونه عمل کردن، یعنی زن به گونه ای ظاهر خود را قرار بدهد که از هر سو نگاه ها به سوی او متوجه باشد. این چیزی است که نهی صریح کلام الهی است و شخصیت بانوان به جسم، زیبایی ها و برجستگی های جسمی آنان نیست عزیزان. همان گونه که برای مردان وجه تشخص و شخصیت و وجود آنان علم است و معرفت، تلاش و کوشش و نقشانی که میتونن داشته باشن و تقوای آنان است، هیچ تفاوتی بین زن و مرد در این جهت نداره. وجه تشخص و شخصیت و معرفی وجود زنان هم همین سه معیاری است که در مورد مردان وجود دارد. هیچ تفاوتی بین زن و مرد در این جهت نیست. اگر از مسیر انحرافی وارد شدی زنی و این اتفاق افتاد، متاسفانه دیگه میشه اونی که در دنیای امروز میبینیم که میشه یه تجارت. اگر مدلینگه، خب این بحث پول است، بحث تجارت است که وجود زن، جسم زن میشه یه ابزار تجارت در دنیای امروز و نمایش جسمی میتواند به قول دوستان بیزنسی باشه برای ارباب اون و برای دیگران. این نیست، این با منطق الهی قرآن و آفرینش خالق انسان هماهنگی ندارد. نهی از تبرج میشه. دوم، ملاحظه میفرمود، یعنی ببینید در اینجا خداوند نمیفرماید، یا اصلا فراتر بگم، گمان نکنیم که منطق اسلام در مورد زنان این است که به اصطلاح امروز زن حضور اجتماعی نمیتونه داشته باشه. زن تبرج نمیتونه داشته باشه، نه اینکه حضور اجتماعی نداشته باشه. قرآن نمی‌فهمد که زنان حق تکلم و گفتگوی با مردان رو ندارن. به هیچ وجه من الوجوه چنین چیزی وجود ندارد. صوت المرأة ليس بعوره، متن فقهیه به اصطلاح عروة الوثقا، مرحوم صاحب عروه، دیگران حاشیه زدن فقها به این. صدای زن عورت نیست، یعنی نیاز به پوشیدگی نداره. اما اون چه مهم است اینه که فلا تخضعن بالقول. زنان پیامبر، به شما، به همه زنان توصیه میشه، نمیگد که صحبت نکنید با دیگران، بلکه قنج و دلال و کرشمه در صحبت نداشته باشید. ناز نکنید در صحبت کردنتون، عادی و متعارف صحبت کنید، نه اینکه به گونه ای باشد که فیت محل لذی فی قلبهی مرض، که حس های پنهانی صاحبان دل بیمار رو با چنین رفتار خودتون بگنجانید، بجنبانید و موجب آفتهای اجتماعی و هزینه های اخلاقی برای جامعه باشد. این نکته مهم است عزیزان. دقت فرمودید که نباید زن زیبایی های خودش رو در صحن عمومی جامعه وجه تشخص خودش قرار بده. محل اسف اونی که در دنیا عرض کردم میبینیم، اطراف خودمون میبینیم، اصرار ورزیی که بعضی از زنان مایلن زیبایی ها و عذرخواهی میکنن، حتی برجستگی های بدن خودشون رو به نمایش بگذارند، یعنی این وجه معرفی شخصیتشون باشد. دیگه تمام شد. اینجاییست که آغاز سقوط است برای یک زن که وجود خودش رو اونقدر نازل میکنه، نازل میکنه که بها او جسم او باشد. بدیهیست که دیگران هم با زنی که این گونه خودش رو معرفی میکنه همین گونه معامله میکنن، یعنی از اون بیش از آن تقاضا ندارن و انتظار ندارن. دوست خواهی میکنم یه مقداری خارج از محدوده سخن شد. فرمود انهم بیض و مکنون، اینها در نهایت زیبایی و در نهایت مستوریت و در نهایت پوشیدگی و اون حیا لازم و کامل وجه شخصیت این ازواج و همسران پاکیزه بهشتی است. تمام شد. خب حالا وقتی که این بندگان شایسته الهی و مخلصین در چنین شرایطی قرار میگیرن، با اون جنات نعیم، با اون سرور متقابل، بساط‌های شادمانی، چهره به چهره بودن، با اون پذیرایی شایان توجه و اون تکریم و مکرمون و کرامت و ارجمندی در حق اینها می شود و چنین نوشیدنی و چنین همسران و ازواج و همدمانی، اینجا بدیهیست انسان‌ها که بالاخره دوست می‌دارن که یه گفتگویی رو باب کنن. اساساً به طور کلی انسان اشتهای کلام و سخن دارد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اولین چیزی که خداوند بعد از خلقت انسان در مورد آدمی مطرح می‌کند که مظهر رحمانیت او و جلوه رحمت الهی بر انسان است چیست؟ بیان است. و این ویژگی و نکته امتیاز خاص انسان هاست. لذا دوست می‌دارن صحبت کنن. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، رو می آورن بعضی از این بندگان شایسته الهی به بعض دیگر. یتساءلون، یتساءلون همون گفت و شنود است، پرسش و پاسخ است، یعنی با هم سوال و جواب می کنن، باب گفتگو رو باز می کنن. یتساءلون چی میگن؟ قال قائل منهم، یکی از همین بندگان مخلص الهی میگوید، انی کان لی قرین، واقعا به راستی که برای من در دنیا قرینی بود که با من این گونه سخن میگفت. یه مقدمه رو عرض کنم و مطلب رو پیگیری کنیم. استعذار دارید که ما در دنیا قاعدتاً به لحاظ مزاج زندگی دنیا، اکثر انسان ها هنگامی که باب گفتگو رو باز می کنن، دغدغه مندی اونها و گفتگوی اونها نسبت به آینده است، به دلیل اینکه ما اهدافی داریم، پیش بینی هایی داریم. دو دوست در یه جمع خانوادگی غیره می بینید، وقتی که دو رفیق همدم با هم صحبت می کنن، دو جوان با هم صحبت می کنن، مثلا اینا برای چی صحبت می کنن، در چه موضوعی صحبت می کنن، بیشتر محور صحبت نسبت به آینده است. دغدغه هایی که در مورد آینده دارن به لحاظ شغل، به لحاظ مسائل اقتصادی این طور باشه، این وسیله رو من دوست دارم، این ماشین رو دوست دارم، خونه این طور باشه، همسر این باشه، و شروع میکنن در مورد آینده. مراحل بعدی عمر رو که طی میکنن، خب در مورد اهداف بعدیشون، باز نقشه‌های اقتصادی پیش روشون، ارتقاء مالیشون و همینطور اهداف به فکر فرزندان و بالاخره آینده و تامین عاطفی عزیزانشون، عروس و داماد و غیره. میبینید همینطور هرچه انسان ها رو به جلو می روند، محور گفتگوهای اونها بیشتر فضای رو به جلو است، فضایی است که مقابل اونها دیده میشه، آنچه را که باید طی کنن و بگذرانند، به طرف اون حرکت می کنن. همون افکار و منویات خودشون رو هم در گفتگوهاشون بیشتر می بینیم موج می زند. اگر انسان های مقداری در یه افق بالاتری از جهت معرفت و اندیشه باشن، باز هم همینطور صحبت میکنن، اما صحبت‌های اونها و نگرش‌های اونها و نگرانی‌های اونها فرامادی است. لذا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، بعد از آیه مبارکه نور در سوره شریفه نور، خداوند فی بیوت اذن الله، بعد از اینکه خانه ها و اون مکان های عظیم جلوه رحمت و لطف خودش رو مطرح می کند، می فهمد که در این خانه ها کسانی هستند که هیچ مظاهر زندگی یا دنیا، تجارت و بیع و نیازها و اینها بازشون نمی دارد، از یاد الهی، اقامه صلاح و غیره، تا می رسد به اینجا، یخافون یوما تتقلب فیه قلوب و الابصار. اینها نسبت به آینده دغدغه دارن، با دغدغه آینده اونها نسبت به اون عالمی است که در اونجا چه تحولاتی پیش می آید. خافزتون رافعه، زیر رو می شود تمام معیارها. اینها دلنگران عالم قیامت، متفکر در اون عالم، اینها فکر می کنن به مرگشون، به برزخشون، به قیامت، به بهش، به دوزخ. عجیب ذهن و اندیشه آنان رو به خود مشغول کرده، از این صحبت می کنن، این نکته خاص رو با دیگران در میان میگذارن، بر زبان جاری میکنند. این چنین است، این حال و وضع انسان ها حالا در این دو سطحی که عرض کردم در دنیاست. اما همینجا دقت کنید، این تجربه رو هممون داریم، قطعا در میان ما عزیزانی وجود دارن که اینها سال خوردگانند، یعنی به یه مرحله از عمر رسیدن که دیگه اون حالت پیرزنی و پیرمردی رو میتوان گفت، میشه به اونها اطلاق کرد. خب در جمع خانوادگی ما چنین افرادی هستن. حالا وقتی که کنار این عزیزان می نشینید و میدان به اونها داده میشه که صحبت کنند، آیا اینها از آینده صحبت می کنند؟ دیدید که اینها بیان بگن که من تصمیم دارم که این کارخانه رو فلان کنم، این موضوع رو این کار رو بکنم، انشالله این همسری برای فلان؟ نه، می بینید اینها از آینده صحبت نمی کنند، بلکه دقیقا این عزیزانی که دیگه آینده براشون تموم شده، به بیانی به اون خواسته ها و اهدافی که میخواستن برسن رسیدن، برمیگردن از کجا صحبت میکنن؟ دقت کنید تمام صحبت اینها بازگشت و مرور خاطرات پیشین عمر است. برای شما شروع میکنن به صحبت کردن، بله وقتی ما جوان بودیم که یادش بخیر، جوانی کجایی که یادت بخیر، یا لیت شباب یعود و یومن فاخبره به ما فعل المشیبو. کاشون روزگار جوانی نمیدونید شما، ما نمیدونم نان من چطور، نمیدونم چیه، چند میخریدیم، ما یک قران رو میدادیم اینطور عمل میکردیم. شروع میکنن از خاطرات گذشته عمرشون برای شما. اگر یه مقداری معمرتر و صاحبان سن باشن برمیگردند آقا ما خاطرمون هست مسجد گوهرشاد، اون زمان کشف حجاب چی شد، چه اتفاقی افتاد، نمیدونم. شروع میکنن خاطرات تاریخی این چینی رو گفتن و عرض به خدمتون باغ بکلاباد چی بود، نمیدونم اونجا قطه میخوردن به قول مشهدی ها. شروع میکنن خاطرات اونچنانی رو زن و مردشون برای ما بازگو کردن. آقا جوب آب خیابان بالا خیابان اینطوری بود، وقتی سقابخانه وارد میشدیم چنین. یه مجموعه ای از تاریخ رو برای ما بازگو میکنن. چرا بازگشته به گذشته میکنن؟ به قول این دوستان فنیمون فلشبک میزنن، برمیگردن گذشته رو میگن، چون نسبت به آینده دیگه اهدافشون رسیدن و کار رو تمام میدانن. از آینده صحبت نمی کنند، از گذشته صحبت می کنند. دیگه بالاخره از عهد فلان شاه و فلان سلطان و فلان وزیر و فلان وکیل و فلان نایب التولیه و کیو اینها صحبت می کنند. برای ما دیگه این چیزهایی است که می بینیم و هر کسی به مقتضای حال و شرایط خودش. این بندگان شایسته الهی و این مؤمنان در این شرایط هیچ دغدغه‌ای نسبت به آینده ندارن. به تمام اهداف و خواسته های خودشون این متقین و این مخلصین رسیدند. اینها رسیدند به قرار امن الهی، در جنات نعیم به سر میبرند. نابترین پذیرایی ها برای اونهاست، بالاترین میزان کرامت و حرمت رو دارن میبینن. دیگه اینها چیزی نسبت به آینده نیست که بخوان بگن، لذا بر میگردند از گذشته دنیا صحبت میکنند. خیلی جالب است. قال قائل منهم انی کان لی قرین. اینها میگوید که از اینها که من در دنیا یه قرینی داشتم. دقت بفرمایید، قرین قرنه به معنای نزدیکی و همانندی است، اما بسیار فراتر از مصاحبت و رفاقت است، فراتر از دوستی است به تعبیر پارسی ما. هنگامی که دو نفر کاملا نزدیک هم میشن به گونه اینکه قطعا حالت تأثیر پذیری و همانندی در اونجا پیش میاد، اینجا رو مقارنه میگن و اینها میشن قرین. قرین حالا ممکن است این قرین بودن به لحاظ امر اختیاری باشه، غیر اختیاری باشه. ممکنه دو برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر، اقربا، خیشاوندان یا ضرورت‌های اقتصادی، همکاری‌ها، دو همکار پیوسته در کنار هم که روزی چند ساعت رو با هم دارن طی می‌کنن، یا به انتخاب انسان کسانی رو انتخاب می‌کنه که با اینها به تعبیر عامیانه عرفی امروز خود ما قاطی میشه. وقتی این دوستی به قاطی شدن و فرو رفتن در هم میرسد، اینجا میشن قرین. اونجا میشه قرین. توضیحی که عرض کردم خدمت دوستان، پس قرین یه پیام بیشتر از دوستی دارد، یعنی یه نزدیکی است که در این نزدیکی اتفاقی که میفتد یه اثرگذاری است، یه مانندگی پیش می آید. و بالاخره این انتظار هست که انسان ها هنگامی که میزان دوستی اونها فراتر میاد، قطعا بحث اثرگذاری است. یعنی گاه دوستی ها در این حد است که گفت با مردم زمانه سلامی و سلام، یه دوستی است در حد میگیم ما رابطمون در حد سلام علیکه با هم. خب نه، در این دوستی ها ما انتظار اثرگذاری نداریم. اما هنگامی که مصاحبت و رفاقت و دوستی به مقارنت کشیده میشه، اینجا جایی است که انتظار چی داریم؟ انتظار اثرپذیری و اثرگذاری داریم. لذا گفت بن المرء الا تسأل و سل عن قرینه فان القرین بالمقارن یقتدی. نپرسید این آقا کیه، ببینید قرینش کیست، ببینید با کی آمده شد میکنه، در این حد قاطی با کیست. فان القرین بالمقارن یقتدی. شک نکنید که انسان قرین با اون کسی که مقارن و قرین اوست، اینها با هم همانندی دارن، رفتارهای هم رو دارن، اثرپذیری دارن. بالاخره اون بحث ظروف مرتبط و این اختلاف پتانسیلی که دارن، حالا هر کدام از اینها قوی تر باشه ممکنه مؤثر باشه اون متأثر، یا اون مؤثر این متأثر، این اتفاق می افتد. این میشه کلمه قرین. حالا دقت کنید با این توضیح، میگوید که انی کان لی قرین، من در دنیا قرینی داشتم، اما این قرین من و این همراه ما، این فرد خانواده ما حتی فرقی نمی کند، این دوست یا همکار من، یقول، و این مدام به من می گفت در دنیا اَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، آیا تو واقعا از تصدیق کنندگانی؟ تصدیق یعنی چی؟ یعنی ایمان. آیا تو واقعا پذیرفتی؟ تو ایمان داری؟ حالا ایمان به چه چیزی رو در ادامه می فرماید؟ اذا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمدینون، آیا ما وقتی که مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم آیا ما لمدینون، توضیح میدم الان کلمه رو، آیا ما حساب و کتابی داریم؟ خب مشخص میشه که این دوست وقتی سوال میکنه تو به چی رو تصدیق کردی، تو از تصدیق کنندگانی یعنی ایمان به خدا داری، ایمان به فردا و قیامت داری، اما تأکید رو چیست؟ خواهم گفت روی قیامت است، معاد. این دوست به من مرتب میگفت اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، بعد هم شبهه خودش رو مطرح میکرد، استبعاد خودش رو میگفت، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وقتی ما مردیم خاک شدیم، عظام این بافتهای سختتر و استخوانه ما صرفا موند، وقتی این گور رو زیر رو کردن چیزی بیش از این نیست، اِنَّا لَمَدِينُونَ، مدینون از ماده دین نمی آید، از ماده دین می آید. دین دو معنا دارد، یکی حساب است و کتاب، دیگری جزا است و پاداش. از این فعل ساخته میشه دنا هم کما دانو، میگن با همون دستی که میدن با همون دست بده، همون طور که حساب میکنن با تو باشون حساب کن. توجه دارید این کلمه دین همانی که ما به عنوان تعهد به کار میبریم، این رگاه شاخه های اون رو، لمدینون. آیا اگر ما اینطور شدیم مردیم، ما مورد حساب قرار میگیریم و جزا و کیفر داده میشیم؟ یعنی این قرین من دم به دم هر جا زمانی میشد و فرصتی دست میداد چنین میگفت. خب این رو تجربه میکنیم عزیزان که بالاخره گاه میبینید این دوستان در یه فضایی که فضای صحبت و گفتگوست، مثلا حتی میبینید در روزگاران ما در جمعهای خانوادگی این اتفاق میفتد، کسانی که به هر دلیل اینها ندارند اون ایمان و تصدیق رو، اگر فرد یه فرد در میان جمع خانواده مهار سخن رو به دست میگیرد، یعنی دیگرانی که معتقدند ایمان دارن اصراری ندارن در یه جمع خانوادگی و در گروهی که نشستن دوستان با هم بیان و عقاید خودشون رو تبیین کنن، اصرار کنن و بر دیگران بقبولانند، اما اون منکران تو جمع ها ملاحظه کنید، تجربه کنید، اینطور عمل میکنند، یعنی سعی میکنن مهار سخن به دست بگیرن، این انکار خودشون رو بازگو کنن و به دیگران بقبولانند و تحمیل کنن. علت هم مشخص از همون کبری از تکبرو نیست که قبلا گفتیم، اینا چون در قبال خداوند و در قبال خلق چنین حقی برای خودشون قائلن و خودشون در یه جایی میبینند، اون کبر کافرانه منکرانه در وجودشون موجب میشه که چنین ترکتازی هم میکنن، حتی دقیقاً قرآن داره این رو مطرح میکنه. خب این دوست من، این قرین ما به ما میگفت یقول اَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، آیا تو واقعا باور داری؟ تو واقعا قبول داری که انسان ها بعد از این که میمیرن مبعوث میشن، مورد حساب قرار میگیرن، اینها جزا داده میشن، تو پذیرفتی؟ تو خیلی ساده اینها رو قبول کردی؟ این رو ما میگفت. فعل هم فعل یقوله، یعنی یه بار نگفت، بارها میگفت، ادامه میداد این سخن و این تشکیک رو و این تردیدها رو در دنیا. قال هل انتم مطلعون، بعد این انسان با تقوا مخلص بعد رو میکنه به دوستان دیگه همنشینانش اونجا، میگه شما اطلاعی دارید از حال و وضع او الان کجاست؟ خب من قبل از این که بگم ادامه آیه رو فوق العاده دلنشین و زیباست، همینجا باز برگردیم یه نکته ای رو تأمل کنید. ملاحظه میفرمایید که قرآن اینجا به بهانه این گفتگویی که نقل میکند، که باز هم من مصرانه عرض میکنم نوع این گفتگوها و نوع این صحنه ها که به تعبیر بنده یه مستندی رو قرآن به نمایش میگذارد و گزارش میده، که این حقایق و واقعیتی است که رخ خواهد داد، یعنی اینها یه نمایش نیست، یه سناریوی نیست که نوشته شده باشد و به شکل یک نمایشی خداوند برای ما بازگو کند. حقایق و واقعیت ها این که در آنده محقق می شود، خداوند زمان را از میان بر می دارد، محقق شده و شکل گرفته آن را به ما نمایش می دهد. لذا این صحنه هایی است که در هیچ منبعی بدون تردید قاطعانه می گوییم یافت نمی شود. اینها نه در آثار بشری است، نه کمدی الهی دانته می تونه اینها رو برای ما بازگو گفتگو کند بدین گونه، نه بشری بالزاکش و نه میتواند متون الهی مانند تورات و انجیل چنین چیزها در اون یافت شود. اینها منحصره فقط و فقط به قرآن و گزارش صادق مصدق حضرت پروردگار که چنین بازگو میکند و این حقایق را عیان میکند. این خیلی مغتنم عزیزان، این فرصتی که ذات حق اینطور برای ما مهیا میکنه به این حقایق رو نشانمون میدهد و متذکر میشه. حالا در بیان این حقیقت میبینید به چه موضوعی اشاره میشه؟ به تأثیر و اثرگذاری و مخاطره‌ای که در مصاحبت و مقارنت برای انسانها در دنیا وجود داره. یعنی به این خطر اشاره میشه، به خطر دوستی ها، به خطر مصاحبت ها، قرین بودن ها، که ممکن اینها در یه مقارنت و نزدیکی و دوستی خانوادگی باشه، ممکنه در یه فضای کار باشه، ممکنه در فضای دیگری باشد، فضای اقتصادی باشه. یعنی به نوعی با بیان این نکته هشداری رو خداوند سبحان به انسانها میده که در قرینهای خودشون چشمشون رو باز کنند، مراقب باشند با چه کسی می نشینند. اینی که چه باب گسترده و زیبایی رو عزیزان خدا می داند. خوندم من گاهی خدمت عزیزان در معارف و مطالب ذوات مقدسه محمد و آل محمد، بسیار باب زیبایی رو می بینیم در این توصیه های این چنینی، حتی در نهج البلاغه، ایاکه پسرم بپرهیز، حتی در نامه 31 نهج البلاغه منشور تربیت، ایاکه بپرهیز و مصاحبت الشریر، مصاحبت الاحمق، چی یک اصلا معیار دستمون میدن. با چه کسانی قرین باشید، نزدیک بشید؟ با کسانی که از عقلانیت کافی برخوردن و حماقت ندارند، اینها سفاهت ندارند. با کسانی که اینها صداقت درشون میبینید. اگر دیدید درویی، درنگی، یه مقداری بالاخره اون صداقت نیست، اجتناب کنید، به شدت اجتناب کنید. معیارها رو یک امیرالمؤمنین مطرح میکنه و در صدها میتونم بگم دستور و تعلیم از معصومین موج میزنه این تذکرات و توصیه‌ها. به چه جهت؟ به جهت اثرگذاری، که با بدان کم نشین که درمانی، خوپذیر است نفس انسانی، این وجود ماست و که اثرپذیری میکند. هم نشین تا از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید و غیره و غیره. این یه نکته. حالا این قرین میاد رو چه چیزی انگوش میگذاره؟ یعنی باز قرآن از میان همه شبهاتی که ممکن است چنین افرادی بگویند و ایرادات و تشکیکاتی که ایجاد کنند، بر مسئله ایمان به معاد و جهان آخرت و ماپسین انگشت تأکید میگذارد حضرت پروردگار. چرا؟ چون میدانیم عزیزان من، جان برادر، که اصل سوم دین یعنی بحث معاد ضامن اجرایی دو اصل پیشین است. اگر معاد، جهان واپسین، عالم حساب، عالم کتاب، یوم الدین، عالم اجرای عدالت کامل الهی، تحقق تمام علم و نورانیت و فضیلت، جاودانگی و بقا نباشه، با کمال تأسف باید گفت چیزی و مقوله‌ای به نام توحید معنا ندارد. یعنی آفرینش الهی قطعا آفرینش نیست، عبث و بیهوده است، کما که خودش به ما میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید ما شما را عبث و بیهوده و شوخی آفریدیم که به سوی ما مراجعه نکنید؟ یعنی اگر رجوع و معادی نباشد دنیا میشه چی؟ عبث، لعب، لغو، بازی، شوخی، بیهودگی، لودگی. اصلا دیگه اینجا جا جای الله تبارک و تعالی خالق و حکیم و همه چی فرو میریزد. با معاد است که توحید عزیزان و صفات الهی معنا پیدا میکند و لا ظلم میاد جای عدالت رو میگیرد و ناب کارآمدی میاد جای حکمت و کارآمدی و غیره رو میگیرد و و و. نسبت به نبوت هم همینطور، یعنی آمدن پیامبران، کتابهای آسمانی، نسخه های هدایت، این معلمین، الگوها، چه اینها بجاست، کاراست، مؤثر است، زمانی که به دنبال آن نتیجه‌ای، ضمانت اجرایی و پیامدهایی و پایانی باشد. و الا که فایده‌ای ندارد اینها، چرا اومدن اصلا این انبیا؟ نقشی نداره. این جایگاه کلیدی اصل سوم دین و معاد است عزیزان، که بسیار بسیار مهمه و حقیقتا این اصله که میتونه بنیاد زندگی انسان رو عوض کند. بذارید کامل ترش کنم این مطلب رو، بعد بپردازیم به بقیه سخن. توجه دارید؟ بله، اون انسانهایی که به یه اوجی از تعالی و معرفت رسیدن زمزمه میکنند: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. پروردگارا، امیر ملک سخن، امیر ملک ولایت میگوید خدایا من تو رو عبادت نمی کنم به خاطر امید به بهشتت و نعمتهای تو، تو رو عبادت نمی کنم به خاطر ترس از دوزخ، چون من تو را شایسته عبادت یافتم، سر بر آستان تو می سایم و بندگی تو می کنم. ببینید این اوج، این قله رو امیرالمؤمنین داره میگه. شما با کی مواجهید که این حرف رو میزند؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، خاتم الفقهاء و الاصولینش میگن دیگه شیخ رو، صاحب مکاسب و صاحب رسائل و اون جایگاه بلندی که آیین طلاب و حوزه علمیه حداقل 5 سال از عمرشون رو، 4 سال 5 سال رو با آثار شیخ میگذرونن، درس میگیرن رسائل مکاسب رو، و واقعا خب دیگه بالاترین متون رسائل به خصوص فرائد الاصول و رسائل شیخ به لحاظ علم اصول حقیقتا اون دیگه نهایت تحقیقات اصولی است که شیخ مطرح میکند، و فقه هم که دیگه در جای خودش مشخص است. ایشان در کتاب طهارت در این که انسان نیتش رو در عبادات باید قربی باشه، یعنی باید این نماز برای تقرب به خداوند باشه دیگه، تو شائبه ای نباشه، انگیزه های دیگه ای نباشه، ناخالصی نباشه، بلا کار دست انسان میدهد. این رو که میخواد مطرح کنه. بعد آیا انگیزه میتونه بهشت باشه، انگیزه میتونه دوزخ باشه؟ خب بله میتونه باشه. اونجا این سخن امیرالمومنین رو مطرح میکنه، میگه گاهی صحت میره فراتر اون قصه دیگری است. بعد شیخ انصاری با تمام قداست، با تمام تقوا و عظمت، ببینید چه جمله عجیبی میگه، میگه این سخنی که من از علی ابن ابی طالب شنیدم، حاضهی دعوتون لا یمکن دعواها الا لمن ادعاها، این ادعا رو من اگر کسی دیگه جز علی میگفت قبول نمی کردم، فقط از علی میتوانم بپذیرم که بگوید خدایا من تو را به خاطر استحقاق و عبودیتت بندگی میکنم. ببینید همین جمله امام با تمام عظمت و این دیدگاه متعالی، نه به معنای این است که امیرالمومنین داره میگه برای بهشت کار نکنید، برای دوزخ کار نکنید، برای گریز از دوزخ، نه نه، خودش در کمیل میخوانید و هازا ما لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف الذلیل. خدا چه بکنیم با این دوزخ تو، این جسم نالان علی چه میتواند بکند؟ نه این نیست. اگر بزرگان ادب اومدن این مضمون رو سوژه کردن، پرداختن در ادبیات، بزرگی مانند خواجه شیراز گفته است که تو طوبا و ما قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست، یا جناب شیخ گفته است، شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این نه به معنای این است که اینها بخوان جایگاه بهشت و دوزخ رو نازل کنن، نه، خدای سبحان در حال و هوای بندگانش میفهمد ید اون رب هم خوفن به تمام، عموم انسان ها، بگیم نرم اجتماعی انسان ها، اغلب انسان ها، اکثریت انسان ها، بگید 99% انسان ها خدا رو عبادت میکنن و چشم دارن که اعمالشون و بندگی اونها به یه نتیجه پایانی و رحمت و رضوان الهی منجر بشه، و اینها خوف دارن و نگرانن از عقوبت ها. ناله میزند سید و ساجدین، میخونید تو ابو حمزه میخونید، ابکی میگریم به خاطر وحشت قبرم، به خاطر زیغ لحدم، اینا همه مراحلی است که داریم پیش میاریم، به خاطر تنهایی عالم قیامتم و غیره و غیره، اینها در جای خودشه. تأکید میکنم ببینید عزیزان، این بیانی که از زبان امیرالمومنین هست، این اوج کاره، نه به معنای این که ما بخوایم اون مرتبه معمول رو کاهشی در اون ایجاد کنیم، این فاخر بودن این دیدگاه رو میرساند، و الا عموم انسانها عزیزان با توجه به جهان آخرت، بهشت و دوزخ، بالاخره تنظیم میکنن برنامه های خودش. و تأکید قرآن هم همین است. شما دقت کنید در قرآن بیش از 1000 آیه در این باب داریم، هزار آیه که این تأکیدها رو ما میکند و این توجهها رو ما میدهد، مثل همین آیاتی که خوندیم در مورد بهشت، یا قبل از اون در مورد چی خوندیم؟ جهنم که میخونیم انشاءالله میاد خدمت عزیزان. از اولی که خیر نزلن ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمین انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین. فردا شب خواهیم گفت. الله اکبر. اینا آیاتی است که اومده و روشن میکنه مطلب رو، سختی کار رو میرساند. دقت فرمودید؟ پس ماجرا اینه که بالاخره این سهم توجه به دوزخ و بهشت واقعا تعیین کننده برای عزیزان. این روایت و خدمت بزرگواران خوندم بارها، فوق‌العاده زیباست و آموزنده است. قدم سعت ابن ناجیه جد و فرزدق فی وفد بنی تمیم. یه شاعری داریم که نامش شنیدید شما، فرزدق شاعر. ایشان جدش سعت ابن ناجیه است. حالا چرا ما فرزدق رو میشناسیم؟ فرزدق اولا در مقام شعر گاهی این رو اشعر و شعرا میدانند بسیاری از ادبا، یعنی خیلی سطح بالاست. اما علتش برای اینکه نامش برای ماها آشناست، اون شاهکاری است که به خرج داد. یعنی وقتی وجود اون بارا که سید الساجدین اومدن وارد مسجد الحرام شدن، رفتن به طرف استلام حجر، مردم چیکار کردن؟ کوچه دادن، راه رو باز کردن، با تمام ازدحام وجود اون بارا که امام رو کیدن، امام رفتن کنار حجر، استلام حجر کردن، طوافشون رو شروع کردن. یک کسی از شامیان اونجا نمیشناخت حضرت رو در مسجد الحرام، یه نگاهی کرد و این حال و وضع رو دید، به بغل دستیش که اتفاقا برادر خلیفه بود، گفت که این آقا کیه که اینطور مردم اینطور تحویلش گرفتن و حرمتش کردن؟ خب اونم نمیتونست بگه معرفی کنه، اگه ما برادر خلیفه اینجا کسی تحویلمون نمیگیره، اما این آقا با این جایگاه نمیتونست که معرفیش کنه این کیه. گفت لا اعرفه، نمیشناسمش. فرزدق همونجا حاضر بود، به مجرد این که این گفت لا نمیشناسم دیگه نتونست تحمل کنه. و حالی که فرزدق شاید رضوان الهی بر او باد، شاید در جوانی یا در همون ایام گاهی هم بکان قد یشرب و نبیز، گاهی هم به خمخانه سر میزد، یعنی خیلی پاک و پاکیزه نبود مثلا، اما دیگه نتونست اینجا تو این صحنه دیگه شمشیر را از نیام برون کشید، یعنی زبان را از کام به در آورد و از هنر خودش استفاده کرد. یا سائلی این حل الجود و الکرمو اندی بیان ازا طلاب و قدمو حاضر لذی تعرف البته و تعتهو و البیت یعرفهو و الهل و الحرمو. شروع کرد کسی که میخوای سوال کنی نه کی، بیا از من سوال کن، چرا از یه آدم سوال میکنی؟ تا هم بهت بگم کیه، به تو بگویم این کسی است که خانه او را میشناسد، کعبه او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد، ریگهای حجاز او را میشناسد، آسمان و زمین او را میشناسد. شروع کرد به توصیف کردن و تعریف کردن این کیست. میدونی حاضر ابن خیر عباد الله کلهمی، حاضر تقی و نقی، الطاهر العلمو، هم القیوس ازا ما عزمتون عزمت، ولعست است و سرا و الحرب تهددمو. میدونی اینها کیان؟ این فرزند بهترین بندگان خداست. این کسی است که حاضبن و فاطمت این کنت جاهلهو به جده انبیاء الله قد ختمو. این فرزند فاطمه است که به جد او سلسله این نبوت به پایان میرسد. قوغا کرد. و لیس قولو که لا ادری به ظاهرهی، اینی که تو میگی من نمیشناسمش، ببخشید به درک نشناسش اهمیتی نداره. العرب تعرف من انکرت و العجمو، عرب و عجم او را میشناسند، اون کسی که تو میگویی نمیشناسم. دیگه 40 خورده‌ای بیت گفت معرکه کرد، تمام شد رفت. وجود اون بارا که سید و ساجدین یه هدایایی را برای فرزدق فرستادن، بعد که متوجه شدن امام یه هدایی را فرستادن، هدایای سید و ساجدین را برگرداند، گفت آقا اگر موجب تکدر خاطر نیست من بر میگردونم این هدایا را که تلقی نشه که این ابیات را من برای سله گفتم، خواستن این ابیات را برای خدا بگویم و خداوند از من بپذیرد. خب آقای جد اینه، ایمان آورده، با قبیله وفد بنی تمیم، با بنی تمیم اومدن بر پیامبر وارد شدن و میخوان ایمان بیارند و ایمان آوردند و بیعت کنند با رسول خدا. مثلا خب جدش هم آدم بزرگ قبیله، آمد و مقابل پیامبر گفت یا رسول الله اوسنی، قدی ممکنه من یه توصیه کنید و سایه‌ای بکنید؟ فرمودن اوصی که به امکه و ابیک و ادانیک، توصیه میکنم تو رو به حق پدرت. و مادرت و اقربا و نزدیکانت، برادر، خواهر، خویشاوندانت. این توصیه اول. خب یه توصیه خانوادگی اجتماعی بسیار عالی تو اون شرایط جاهلیت. گفت یا رسول الله زدنی، چشم، اما کمه. بازم بفرمایید. فرمودن که توصیه میکنم تو را که احفظ ما بین لحیهیک و رجلیک، تو رو توصیه میکنم که این بین دوتا لحیه رو، میدونید اون استخوانهایی که میاد اینجا با هم متصل میشه، اینو میگن لحیه، بین اینها چی قرار داره؟ دهان. فرمودن که دهانت رو کنترل کن، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، مراقب باش که این زبان و سخن هست که بالاخره کار دست انسان ها میدهد. انضباط و کنترل. قطعا ما در قیامت از مشکلات عمده ای که داریم این گفته هاست، این دهان هایی که باز شد و گفتی بست عزیز. و بین عذرخواهی میکنم دو پای خودت رو، یعنی شهوات و ادوات جنسی رو، این رو کنترل کن. گفت آقا بسیار عالی. یا رسول الله زدنی، بازم میشه بفرمایید دیگه؟ پیامبر دیدم باید تیر خلاص را بزنن که زدنی نگوید دیگه. فرمودن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال الله تبارک و تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آقای سعسعه، اگر کسی مثقال ذره، شما این ذره، این همین ذره فوتونی که تو اتاق میبینید به طرف خورشید داره میره، سنجش نداره دیگه این. یعنی پیامبر چیزی رو گفتن که قابل سنجش با معیارها وزنهای بشری امروز ما نباشه. فرمودن اگر مثقال ذره شر انجام بدی، همون رو خدا به تو میدهد و برمیگرداند در اون عالم، و مثقال ذره خیر را، همون رو به تو خدا برمیگرداند. تا که این جمله رو گفتن سعسعه ایستاد، گفت حسبی لا ابالی ان لا اسمع من القرآن غیر هذا. یا رسول الله بس است، اگر من دیگه هیچی از کلام خدا و شما و قرآن نشنوم تا پایان عمرم، مرا کفایت میکند. به تعبیر ما بار ما بسته شد. و کان رسول الله یسمیها الجامعه، و خداوند این آیه رو میگفتن آیه الجامعه. این چیه؟ تمام با بنیاد و فلسفه قیامت، اصلا تمام فلسفه قیامت همینه، فمن یعمل مثقال ذره، مثقال ذره خیر و شر. خب این تشکیک در مسئله معاد عزیزان خیلی سنگینه، لذا قرآن رو چی تأکید میکند؟ به دلیل اثرگذاری والایی که این باور و عقیده در وجود انسان در دنیا داره. و بالاخره همون ابیات همیشگیست، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند، گویا باور نمیدارن روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنند. اگر این عقیده ی انسان باشد و این سخن پیامبر و آیه جامعه کلام الهی، دیگه انسان میتونه ظالم باشه؟ انسان میتونه مال مردم بخورد؟ انسان میتونه به ناموس غیر نگاه کند؟ انسان میتونه واقعا حتی فکر شوم در مورد دیگران بکنه؟ مطلق. میتونه حدود الهی رو زیر پا بگذاره؟ معاذ الله. انه ربی احسن مثواي، خلوت خانه پریوشان هم که باشد، هفت در بسته پرنسس مصر هم که باشد، باز یوسف میگوید معاذ الله. باز اونجا هم معاذ الله است و حفظ میشه وجود انسان با چنین عقیده و باوری. خب قال هل انتم مطلعون، ما یه دوستی داشتیم که این حرفا رو در دنیا میزد، شما اطلاع دارید کجاست؟ فطلع، مشخص میشه دیگه، میدونید گزارش قرآن دیگه با جزئیات نیست، داستانگونه و پردازش داستانی نمیکنه، یه رمان 400 صفحه‌ای رو یا یک سفر قرآن بگه که اینا نیست، شأن قرآن نیست. فطلع، رخصت داده میشه که اطلاع پیدا کند. اطلاع یعنی اشراف، یعنی آگاهی همراه با چیرگی، با تسلط. فطلع فرعاه، اشراف پیدا میکند، اجازه میدن ببینه، میبیند آن دوست و قرین را فی سواء الجحیم. سواء یعنی میانه، سواء الطریق وسط یک راه رو میگن، سواء الجحیم یعنی میانه و وسط جهنم، تو مرکزیت جهنم، میبیند در مرکزیت دوزخ و جهنم این رو. الله اکبر. خب حالا اینم نکته مهمی است. ببینید از ویژگی های فضای بهشت و دوزخ این است که بهشتیان فرصت و رخصت دیدن اهل جهنم رو دارن، این امکان براشون هست. یعنی اگر کسی به بهشت می رود می تونه از حال روز جهنم با خبر بشه، ببینه چه کسی در دنیا با او بود، کجاست، در چه وضعی است. پناه به خدا می بریم. این امکان برای بندگان شایسته الهی مهیاست که علال ارائک ینظرون، می تونن با این ینظرونشون همه چیز رو، ینظرون حذف المتعلقه یفید العموم، همه چی رو می تونن ببینن. اما دوزخیان نمی توانن هیچ چیز ببینن. چرا؟ چون دوزخیان بر حقایق و زیبایی ها کورند. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، می گفتن که انشاءالله کور وارد محشر نشی. مثلا وقتی می خواستن صلوات بگن یا این جمله رو می گفتن. این خب می دهیم من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما و اضل سبیلا. کسی که در دنیا چشمش حقایق الهی رو ندید و کور بود بر حقایق الهی، در عالم قیامت هم کوردل و کورچشم است. جهنمی ها نمیتونن ببینن حقایق را، اونها فقط دوزخ و عذابشون رو میبینند برخلاف بهشتیان. خب این نگاه میکند میبیند، بعد وقتی دید تا میبینه وسط جهنم این قرین رو، قال، بعد میگه تلاهه این که تلتردین. دقت کنید عجیبه، میگه تلاهه. تلاهه چیه؟ قسمه دیگه، اون تاتای قسمه، به خدا قسم. در بهش که نیازی به قسم خوردن نیست، این قسم خوردن برای قبول و اینها نیست دیگه. اونچنان شگفت زده میشه و اونچنان عظمت کار رو میبینه که پناه به سوگند الهی میبره. تلاهه، به خدا قسم، این که لتردین. کت از ماده کاده میاد، یعنی فعل کاده است که اینجا صیغه خطابش به کار برده میشه. کاده فعلی است که حالت لغز و معما داره در نزد عرب ها. دیگه حالا وارد مباحث ادبی نشم، همین مقدار بگم که افعال مقاربه است، قرب و نزدیکی رو میرسن. حالا اگر مثبت باشه منفی، منفی مثبت، یه حرفایی داره که اونها بگونه. این که تلتردین، تردین تردینیه، یعنی یه یای متکلم آخرش بوده افتاده، یه کسره زیر نون اومده. از ماده چی میاد؟ از ماده اردا و ردا میاد، ردی یعنی پست. تردینی یعنی تون، به خدا قسم نزدیک بود در دنیا تو من را به خاک بنشانی، به زمین بزنی و نابود و هلاک کنی مانند خودت. در این عقیده، یعنی چنان در این شبهه افکنی در دنیا اصرار داشتی، چنان به سخن باطل خودت به شیبه های مختلف آب و تاب می دادی شیطان صفتانه و اصرار می کردی و دست بر نمی داشتی که نزدیک بود که مرا هم از مسیر درست و از عقیده سالم و ایمان بازداری. بالاخره اون مقداری که عزیزان اهل باطل در باطل خودشون به اثبات باطل خودشون اصرار دارن، خدا میداند که اهل حق در این جهت اصرار و همت ندارن. این سخن امیرالمومنین است وقتی یاران خودشو با یاران معاویه مقایسه کرد، گفت حاضرم 10 تا تونو بدم یکی از اونها بگیرم، اونها پشتکارشون اینقدر از شما بالاتره. فرمودن اهل باطل در باطلشون تجمع دارن، اما شما در حقتون اجتماع و تجمع نداری. باز بین خودتون اختلاف است، باز خودتون حیدری نعمتید، باز ایز دست اون دسته اید، باز بالاخره نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم، تعبیری به کار نمیرم، دامن کسی رو نبگیرد که باز فردا پیام خواهند داد به ما که آقا به ما چیز گفتی، کم گفتی، زیاد گفتی، نگیم چیزی که بالاخره دامنگیر نشه. متاسفانه اهل باطل الان میبینید دیگه، این فضایی که در اختیار دادن، این ابزاری که الان اومده دیگه، شما حجم اطلاعات باطل این فضای مجازی رو الان تصور کنید با حجم اطلاعات زیبا، شایسته، عالمانه، مستدل و پاکیزه اون رو. این چند درصد این فضا فضای ناپاکه، چند درصد اون فضای پاک است، چند درصد شبه است، فلان است. همین شبها خدا میدانه، من همین چند شب قبل رو بگم، خلاصه 12 شب 12 ربع شب مجبور بودم که جواب بعضی از این شبه ها رو بدم و که از این سو فرستادن، دوستان گفتن آقا هاشن این رو بگو بالاخره این لازمه، گفتیم چشم، یا نوشتیم یا گفتیم و دادیم. بالاخره این عجیب قرآن اینها رو تذکر میده و هشدار میده عزیزان و گزارش میده برای ما آینده پیش رو را. تلاهه ان که تلتردین، بعد میفهمد و لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نمی بود نعمت خدا بر من، الان من هم با تو جز و حاضر شدگان در دوزخ و میانه های جهنم بودم. یعنی میشه این لولا نعمت ربی. حالا مراد از این نعمت چه نعمتی است که نمیگذارد انسان به دوزخ بپیوندد؟ این بالاترین نعمت خداست. میتونید بگید بالاترین نعمت خدا به ما چیست؟ نعمت هدایت بالاترین نعمت خداست. اگر هر نعمتی رو بگید، اگر نعمت وجود رو بگید، نعمت‌های مادی رو بگید، هر نعمتی رو بگید، اگر رنگ و بوی هدایت نداشته باشد، نقمت است نه نعمت. تمام نعمت‌های الهی زمانی نعمته که در سایه هدایت باشد. لذا اعظم نعمت‌های خداوندی نعمت هدایت است. اگر نمی بود این نعمت هدایت الهی بر من، اون نعمتی که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، به اشتیا میگن دیگه این رو، حمد خدایی رو که ما رو به اینجا رساند. اگر نمی بود نعمت هدایت الهی که ما مستحق این مقام نمی شدیم، ما هم الان در آویختگان در عقوبت و قهر الهی بودیم، ما هم در چنین جایگاهی بودیم. ولولا نعمت ربی لکنت من المحسنین. اینو جدی بگیرید عزیزان، ببینید برای که خوب در ذهنمون جا بیفتد به استشهاد قرآنی مراجعه میکنم. اینو در سوره مبارکه مریم بارها از من شنیدید، یادم اومد بالاخره خداوند در راه طیبه همه عالمان، استادان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه درگذشتگان جمعمون رو، اساتیدمون رو، مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه رو، همشون رو بر خوان گسترده قرآن امشب میهمان بگرداند انشاءالله. خدمتشون بودم تو اتاق، تنها با هم بودیم تو اتاق کتابخونهشون. زنگ زدن یکی از مراجع عظام تقلید که رضوان خدا بر او باد، ایشان هم فوت کردن، وفات کردن، به رحمت الهی رفتن. زنگ زدن و سوال کردن از این آیه. همونجا من در مزون که آقا با همون سبک خودشون، بله بله جانم چشم، با همون حالی که داشتن عالی شنیدند و بعد سریع گفتن جواب مطلب بود، چه تشکری اون بزرگ مرجع تقلید کرد و تمام شد مکالمه. آیه این بود و ام منکم الا وارد هاکان علا رب که حتما مغزی ها سمن و نجل لذین اتقو به نظر و ظالمین فی ها جفی ها. هیچ کدوم از شما نیست الا اینکه وارد جهنم میشید، هیچ کی نیست از شما الا وارد جهنم میشید. سمن و نجل لذین اتقو، بعد اهل تقوا رو نجات میدیم و ظالمان رو باقی میگذاریم. خب اینو بزرگان مفسرین خیلی ها دیگه چاره ای ندن جز که بگن این آیه هیه منسوخه، این آیه منسوخه، ناسخ داره. ناسخش چیه؟ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. اونهایی که به تقوا میرسن، نه نه، اونها اصلا صدای جهنم را هم نمیشنوند و در حاشیه امن الهی خواهند بود. نه این نیست. ببینید و ان منكم الا واحد، مرحوم استاد اونجا شروع کردن به توضیح دادن، گفتند آقا ورود و دخول، دخول یعنی پا را اندرون گذاردند، ورود به معنای در مسیر شیب و جایی قرار گرفتن در لغت عرب، نقطه مقابل صدوره یعنی بازگشت، نقطه مقابل دخول چیه؟ خروجه یعنی بیرون آمدن. ما میگیم درب ورودی و خروجی، خب اشتباه میکنی، خب هم چه حرفی رو میزنیم؟ این درب دخولی و خروجی اگر میخوایم عربی بگیم، خب نه فارسی بگید عزیز من، چرا این کلمه رو میگید؟ ببینید ورود اصلا به معنای اندرون رفتن نیست. وارد به کسی میگن که میره کنار آب، آب برمیداره، چون آب شیبه افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این میره کنار آب، آب برمیداره، میگن وارد. فعرسل و وارد هم فعدلا دلوه، در ماجرای یوسف میخوانیم که وارد اون قوم اومد، سد را انداخت، یوسف آمد به جای آب. حالا قرآن میگه و ان منکم الا واردا، هیچ انسانی نیست، نه نبی، نه وسی، نه امت، نه مردم، الا اینکه همه در مسیر چیان؟ در شیب جهنم. همه در شیب جهنم. اصلا مسیر جهنم مسیر شیبه، نیاز به انرژی زیادی نیست عزیزان برای رفتن به جهنم. دارم میرم، حالم نده، هممون در مسیر چیم؟ جهنمی. بهشت که مسیرش فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، عقبه گردنه رفتن به بهشت توان زیاد میخواد، رفتن به جهنم که توان نمیخواد. بارها عرض کردم همین الان ما پامون هر کدوممون از این در بذاریم بیرون تا اذان صبح نشده میتونیم 100 تا عمارت دو نبش سه نبش و با طبقات عالی در جهنم برای خودمون بخریم. میتونیم 4 تا جنایت انجام بدیم تا صبح، قتلی قارتی که بشیم قهر جهنم. کاری نداره که اینا، خیلی راحت میشه جهنم رو خرید. همه انسان ها در این شیبند، اون عاملی که موجب میشه انسان ها در این شیب باشن اما دخول به جهنم پیدا نکنن چیه؟ ثم ننجی الذین اتقوا، تقوا تقوا تقوا، و الا همه فرو میرن. فرمود ولولا نعمت ربی، اگر نبود این نعمت هدایت الهی به تقوای الهی که در دنیا به ما داده شد، لکنت من المحضرین، منم الان در کنار تو اینجا حاضر بودم. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولا، اون ادامه اون مطالبی که آیا اگر ما مردیم ما جزا کتاب، افما نحن بمیتین، آیا اگر ما مردیم و ما مگر جز مرده ها نیستیم، ما میتین نیستیم، اونم به یک مرگ، الا موتتنا الاولا و ما نحن بمعذبین، یه مرگی بوده تموم شد، ما در دنیا مردیم، ما تفاته همه چی سفره جمع شد، این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، چیزی وجود نداره، یه مرگ بیشتر نیست، اونم انسان میمیرد، هلاک میشه، نابود میشه، افسانه رسیده به پایانی، تموم میشه. این همون رفیقه داره میگه، همون قرینه، حرفای اون قرینه است، و ما نحن بمعذبین، تعذیبی نیست، تمام شد حرفاش. اما حالا این خود این بنده شایسته و مخلص میگه ان هذا له الفوز العظیم، چه بگم من با این عنایتی که خدا بر من کرده، ان شاء الله فردا شب این رو میگم، فقط یه جمله باقی موند. ببینید اینجا از زبان اون منکره قرآن میگه که یک مرگ، مگر ما چند مرگ داریم؟ دو مرگ داریم در قرآن. سوره مبارکه غافر، ربنا، اما وقتی میرسن انسان ها دیگه به اون حقیقت قیامت، تو اونجا میگن ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین، خدایا دو بار ما را میراندی، دو بار ما را زنده کردی، فاعترفنا بذنوبنا، اعتراف میکنیم به گناهانمون، فهل الی خروج من سبیل، میشه ما را نجات بدی؟ پس ما چند تا مرگ داریم؟ دو تا مرگ. یعنی چه؟ مرگ یعنی چه؟ سریع بگم تمام شد. مرگ یعنی انتقال. اصلا تنتقلون من دار الى دار، ما از جایی به جایی. سید و شهدا صبح عاشورا نماز رو خوندن، برگشتن رو به یاران وفادارشون. چه صحنه عجیبی بوده است، خدا میداند. این و یا لیتنا کننا معکم قوغاست اگر کسی بفهمد. نگاه کردن به یارانشون، فهمدن صبرن یا بن الکرام، ای بزرگ زادگان، ای بزرگان و اهل کرامت، شکیبایی کنید. فمل موت الا قنطره، مرگ چیزی نیست جز یه پل که شما رو از یه مکان به مکان دیگری میبرد، از دنیا به آخرت میبرد. مرگ یعنی پل، یعنی انتقال. ما دو تا انتقال داریم، یه انتقال از دنیا به برزخ، یه انتقال از برزخ به قیامت. پس دو تا مرگ داریم ما، کما اینکه یه حیات در دنیا داریم، یه حیات در برزخ داریم. حالا بعد دیگه اون حیات آخرت که رجوع الله، اون چیز دیگه محسوب میشه. این گفت که نه بابا، ما یه مرگ بیشتر نداریم، یعنی بعد از مرگ فنا و نیستی و نابودیست دیگه، چیزی به نام برزخ و قیامت و اینها وجود نداره. نزدیک بود که تو ما را هم بکشانی با خود به این منجلابی که الان در اون گرفتار آمدی، خطری که همه ما رو لحظه به لحظه عزیزان تهدید میکند. قرنا و قرین هایی که در این دنیا اطراف ما هستند، از دور و نزدیکمون، از کسانمون و بیگانگانمون که هستند و یه فصول مشترکی با ما دارند و در صدد چنین تأثیراتی هستند. حالا بعد این میگه ان هذا له الفوز العظیم، یک بار دیگه تجلیل میکنه، تعظیم میکنه در قبال اون وضعیتی که داره، به خدا رو با این جمله شکر میکنه، که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو من سر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به عظمت این آیات شریفه قرآن بیش از بیش واقف بگرداند و دلهامون رو به حقیقت ایمان آن بان استوار بگرداند. من دیگه اجازه بگم نگذاریم دیگه، بالاخره روز ولادت بود و بنابراین که هر سال ما دو شب رو نام مبارک وجود مبارک حضرت حسن ابن علی رو مطرح میکنیم، یه دو قسمت رو انتخاب کرده بودم میخواستم بگم، یکی سخت طولانیه که دیگه وقت گذشت رو نمیگم، یه 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 خط از امام در توحید که ادعا میکنم و اثبات میکنم اگر به جای خودش باشد قطعا 700 صفحه شعر داره. یعنی فقط گفت جا رجل الى الحسن ابن علی فقال له یا ابن رسول الله صف لی ربک که انی انظر الیه، آقا میشه خدا رو برای من توصیف کنید من متوجه بشم؟ شروع کردن. فاطرق حسن ابن علی ملی سر رو پایین انداختن، ثم رفع راسه، بعد سر رو بلند کردن، الحمدلله الذی لم یکن له اول معلوم، خود همین جمله، سپاس خدایی رو که او اولیت دارد، نه اولیت معلوم که نقطه آغاز باشد، ولا آخر منتها، آخر است اما نه آخری که منتها برای آخر باشد، چون ما اول آخر رو که میگی یعنی آغاز و پایان، خدا آغاز بدون آغاز دارد و پایان بدون پایان دارد. شرح اینا رو دیگه در خطبه عرض به خدمتون 65 و بقیه خطبه این چنینی خطبه یشباه نهجر بلاغه گفتیم تو فروغ حکمت هست. ولا قبل مدرکن ولا بعد محدودن، نه قبلیتی دارد که قابل ادراک باشد نه بعدیتی که حد به اون تعلق بگیرد. ولا امد به حتی، نمیتوان برای او گفت حتی یعنی تا زمان کی برای ذات. ولا شخصون فیتجزا، شخص نیست، خدا شخص نیست که قابل تجزیه ابعاد و اشخاص باشد، بسیطه الحقیقه است، تجزیه پذیر نیست ذات حق. ولا اختلاف صفتون فیتناها، اختلاف صفات نیست در وجود او که این صفتون صفت رو محدود کند، خشمش رحمتش رو رحمتش غضبش رو، تمام صفات الهی در ذات الهی است و هیچ محدودیت صفات نمی آید. فلا تدرک العقول و اوهامها ولا الفکر و خطراتها ولا الالباب و اذهانها صفته، تمام اندیشه ها جمع شود، تمام عقول و افکار و تمام عقلای بشری در ازل تا ابد کنار هم بنشینند، نمیتوانند صفات او را ادراک کنند. فتقول که بگویند متا، خدا چگونه، کی، لا بد ام ما، اون نقطه آغاز از کی آغاز کرد، یکی بود و یکی نبود، کان الله ولم یکن معه شیء. ولا ظاهرون علاما، نمیتونیم بگیم ظهورش بر چیست، اگر ما قائل به ظهور خدا بر پدیده ها شدیم یعنی پدیده ها قوام ظهور رو شکل میدن. مشکل این بحثا خیلی هم مشکله، من فقط دارم یک کلمه سطحی میگم. ولا باطنون فیما، خدا باطن است اما نه در چیزی، چون باطن همیشه توی یه چیز دیگه، میگیم درون یه چیز باطنشه، خدا باطن اما نه اینکه تو چیزی باشه. خدا بلا تارکن فهلا، خدا ترک نکرده هیچ چیزی را که بگیم چرا ترک کرده است، نیست، یعنی در همه جا هست، در همه جا نیست، قریب است، بعید است، قریبی است، شهد النجوا، شاهد نجواست، بعید است، لا یرا، دیده نمی شود از بعدش. خلق الخلق فکان بدیعا بدیعا، آفرید خلق را، آغاز کرد و نوآفری کرد و انشاء و نوآوری کرد و ادامه دادن و ابتدا ما ابتدا و فعل ما اراده، آنچرا که اراده کرد شد و اراده مستزاده، آنچرا که بخواهد فزون میکند. ذالکم الله رب العالمین، همه مبهوت و متعیر ماندن و دارن تماشا میکنن و گوش میکنن و بر لبان مبارک او خیره ماندن. امام یه ذره از حقایق ناب توحیدی که در جان او فرو رفته رو داره به تصویر میکشد. پروردگارا توفیق فهم شخصیت وجود مبارک امام مجتبی را سیره او را، نزدیک شدن به او را در این شب و روزهای مبارک این ایام به همه ما کرامت و عنایت بفرما. از برکت این ولادت پروردگار را مشکلات جهان اسلام و مسلمین رو و مشکلات مملکتمون رو و عزیزانمون رو کفایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.